بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران میگوید از برگزاری مانور نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس هراسی ندارد. در تازه ترین درگیری ها در افغانستان ده ها شبه نظامی طالبان کشته شدند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز با نمایندگان گروه های فلسطینی در دمشق دیدار کنند. ساعت 13 روز بخیر شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از برگزاری مانور دریایی بزرگ به فرماندهی آمریکا در آبهای خلیج فارس هراسی ندارد. این مانور دریایی مشترک این هفته با حضور نیروهایی از ارتش آمریکا، بریتانیا، بحرین، استرالیا، فرانسه و ایتالیا در نزدیکی مرزهای آبی ایران برگزار می شود. هدف از اجرای این مانور در خلیج فارس آماده شدن برای جلوگیری از انتقال مواد مرتبط با برنامه‌های تسلیحاتی به وسیله کشتی‌های باری است. سجاد کوچکی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است تهران از نزدیک فعالیت کشتی‌های حاضر در مانور را زیر نظر دارد. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی برگزاری این مانور را تهدیدی علیه خود نمی‌داند. نیروهای نظامی افغانستان با پشتیبانی سربازان ناتو در ولایت اوروزگان با شبه نظامیان طالبان درگیر شدند. بنا به گزارش‌ها حادثه زمانی روی داد که شبه نظامیان پایگاه نظامی ناتو و نیروهای افغان را هدف حمله قرار دادند. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان شمار شبه نظامیان مهاجم را بیش از 150 نفر اعلام کردند که نزدیک به 70 تن از شبه نظامیان کشته شدند. در رویدادی دیگر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان امروز یک شنبه منجر به مرگ یک سرباز ناتو و مجروح شدن 8 سرباز دیگر شد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز با نمایندگان گروه‌های فلسطینی در دمشق دیدار کند. بر پایه این گزارش آقای متکی با نمایندگان گروه حماس و جهاد اسلامی در پایتخت سوریه مذاکره خواهد کرد. روز گذشته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز به گفتگو نشست. محور گفتگوهای آن دو یافتن راه‌های برای پایداری موقعیت عراق و ارتقای همکاری‌های دو جانبه اعلام شد. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به ایران و سوریه هشدار داد که از دخالت در امور عراق و لبنان خودداری کنند. دولت چین و عراق یک قرارداد نفتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار به امضا می رسانند. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق روز گذشته در سفرش به پکن اعلام داشت این قرارداد که 9 سال پیش برای توسعه میدانهای نفتی عراق بین دو کشور امضا شده بود بار دیگر احیا خواهد شد. وزیر نفت عراق همچنین اعلام کرد که مقامهای نفتی دو کشور ماه آینده درباره جزئیات این قرارداد به گفتگو می نشینند. چین دومین مصرف کننده بزرگ نفتی در جهان به شمار می آید. در حدود 5,000 تن از هواداران طالبان در یکی از شهرهای پاکستان راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی در منطقه‌ای دورافتاده نزدیک مرز افغانستان تظاهرکنندگان علیه آمریکا و متحدانش شعار می‌دادند. رؤسای جمهوری آمریکا و عراق بر سر سرعت بخشیدن به آمادگی نیروهای امنیتی عراق توافق کردند. جورج بوش و نوری المالکی روز گذشته در یک کنفرانس تلفنی موافقت کردند که نیروهای عراقی هرچه سریعتر بتوانند کنترل مناطق و شهرها را در اختیار بگیرند. کاخ سفید میگوید جورج بوش در این تماس تلفنی بر حمایت خود از نخست وزیر عراق تاکید کرد. با گزارشی از رویدادهای ترکیه این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. در 83 سال روز تأسیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهور و رئیس ستاد ارتش این کشور علیه اسلامگرایان هشدار دادند و از شهروندان ترکیه خواستند در برابر کسانی که دین را آلت سیاسی برای رسیدن به اهداف خود قرار دادند سکوت نکنند. احمد نجدت سزر میگوید باید آنهایی که دین را در مسیر نادرست اعمال میکنند جدا کرد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
امروز یک شنبه 29 اکتبر مصادف است با 83 سال روز اعلام جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک. بدین مناسبت جشن‌ها و آیین‌های ویژه‌ای در سراسر این کشور در حال برگزاری است و مقامات بلندپایه ترک به روال معمول پیام خود را در بزرگداشت سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه اعلام داشتند. احمد نژاد سزن رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت سالروز اعلام جمهوری به اسلامگرایان و آنچه را خطر ارتجاع نامید به شدت هشدار داد و گفت جمهوری ترکیه همیشه باید در قبال خطراتی که آن را تهدید می‌کند آگاهی داشته و از هر گونه ابراز ضعفی در رابطه با توطئه‌هایی که علیه نظام جمهوری طرح‌ریزی می‌شوند پرهیز نماید. آقای سزر آنچه تهدید ارتجاع نامید به مثابه اعلان جنگ علیه جمهوری قلمداد کرد و نظام لائیک را پر ارزشترین موجودی ترکیه دانست و گفت آتاتورک گفته است این کشور میهن شیوخ، دراویش و مریدانشان نخواهد بود و در زمینه‌های آموزشی و سایر عرصه‌ها نیز باید این جمهوری را به نحوی مترقی و همخوان با عصر حاضر به پیش ببریم. رئیس جمهور ترکیه افسود به همین دلیل افرادی که دارای باورها و اعتقادات دینی هستند و یا افرادی که اعتقادی به دین ندارند باید کسانی را که از دین به عنوان وسیله سیاسی برای نیل به اهداف خود بهره می جویند جدا سازند. احمد نژاد سزن گفت پاسخ کسانی را که از دین و مقدسات مذهبی در مسیر نادرست و برای اهداف خود سوء استفاده می کنند مردم خود ما خواهند داد و دین نباید به آلت و وسیله سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر جنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش ترکیه نیسته پیامی تأکید کرد نظام لائیک و موازین مدرنی که آتاتورک بنا نهاده غیر قابل برگشت است و موانع و حملاتی که حرکت ترکیه به سوی تمدن را نشانه گرفتند هرگز بر نخواهیم تابید. همزمان دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری خواه مردم در پیام خود خطر بنیادگرایی اسلامی علیه جمهوری لائیک را ناراحت کننده توصیف کرد. رسانه‌های ترکیه هشدار تند رئیس جمهور و رئیس ستاد ارتش به اسلامگرایان را به عنوان مهمترین خبر روز منتشر کرده و از آن به مثابه پایان صبر ملی‌گرایان در مقابل اسلامگرایان یاد کرده‌اند. روزنامه ملیت چاپ آنکارا در شماره امروز خود نوشته است رئیس جمهور حتی برخی از اعضای حزب حاکم را برای شرکت در مراسم کاخ چانکایا دعوت نکرده است. احمد نژاد سزر از ورود همسران محجبه اعضای بلندپایی حزب حاکم به کاخ چانکایا جلوگیری کرده است. حزب حاکم حزب عدالت و توسعه تاکنون در این رابطه واکنشی از خود نشان نداده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در خاورمیانه وزیر خارجه اسرائیل دیدار رسمی خود را از امیرنشین قطر که می توانست نخستین سفر آشکار یک مقام بلندپایه اسرائیلی به خلیج فارس در 10 سال اخیر باشد به دلیل حضور نمایندگان سازمان حماس در یک کنفرانس بین المللی لغو کرد. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می شنویم.
تنها ساعتی قبل از سفر خانم سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل به قطر در خلیج فارس، کادر دیپلماسی اسرائیل به او آگاهی داد که 2 نفر از نمایندگان سازمان حماس در پارلمان فلسطینی از سوی مجمع پارلمان‌های کشورهای شرکت کننده در همایش دموکراسی نوین به این کنفرانس دعوت شدند و در همایش حضور دارند. دفتر خانم لیونی در بیانیه ای اعلام کرد سفر خود را که می توانست برای گسترش روابط اسرائیل و امیرنشین ها حائز اهمیت فراوان باشد لغو می کند تا پایبندی اسرائیل را به مبارزه علیه سازمان حماس مورد تاکید قرار دهد. وزیر خارجه اسرائیل در این بیانیه نوشت پذیرفتن نمایندگانی از حماس در همایش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مشروعیت بخشیدن به سازمانی است که موجودیت اسرائیل را نمی‌پذیرد و تعهدات حکومت فلسطینی با دولت‌های پیشین اسرائیل را رد می‌کند. خانم لیونی از سوی همتای قطری خود شیخ حمد بن جاسم که چند بار با او دیدار کرده برای حضور در کنفرانس دموکراسی نوین با ابتکار سازمان ملل متحد قرار بود به قطر برود. وزیر خارجه قطر در هفته‌های اخیر در اختلافات و رقابت‌های اسماعیل هانیه نخست وزیر فلسطینی و سازمان حماس با آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی و جنبش فتح میانجیگری کرده و خود نیز یکی از انگوش شمار مقامات کشورهای عرب بود که در 1 سال اخیر به سرزمین‌های فلسطینی سفر کرد. علی‌رغم لغو سفر وزیر خارجه اسرائیل به دوحه، اعلام شد که خانم لیبنی از قطر به عنوان یکی از کشورهای میانه‌روی عرب می‌خواهد دیدگاه‌های کشورهای عرب را به سوی رفتن هرچه بیشتر به نرمش و اعتدال تشویق کند. پس از نبرد تابستان بین اسرائیل و حزب الله لبنان، دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده به محور کشورهای میانه‌روی عرب، مصر، اردن و برخی از امیرنشین‌های خلیج فارس در برابر حکومت‌ها و سازمان‌هایی که آنها را تنش آفرین می‌نامند تأکید می‌کنند.
میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌داد. در ایران امروز 7 آبان ماه برابر با 29 اکتبر از سوی برخی ایرانیان به نام روز کوروش نامگذاری شده است. گفته می شود در چنین روزی پس از فتح بابل کوروش هخامنشی فرمان خود یا نخستین منشور حقوق بشر را مبنی بر آزادی اسیران جنگی و آزادی ادیان صادر کرده است. دکتر اسماعیل نوریالا نویسنده و سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا علت نامگذاری روز کوروش را چنین توصیف می کند.
برای ما در موقعیت فعلی آنچه که مطرح هست این است که اعتقاد داریم هم به دلیل مسئله سد سیوند و هم به دلیل مسئله بحران هویتی که در ایران وجود داره و کوروش بزرگ به عنوان سرمشق و سرنمون یک تمدن سکولار، یک تمدنی که دارای مذهب رسمی نیست و مذهب خودش رو بر مردمان مذاهب دیگه تحمیل نمی کنه، برای ما اهمیت داره و در نتیجه لازم است که روزی را به نام روز کوروش داشته باشیم و اگر که بتوانند جوانان ما در داخل کشور این رو حتی بر عهده دولت، مجلس، هر کجای دیگه بگذارند که ما این همه روزهای مختلف برای اشخاص مختلف داریم که تا کمرت کوروش هم نمیرسه قدشون، ولی برای کوروش ما هیچ روزی نداریم. در نتیجه ضرورت وجود روز کوروش یک امر محرزی است. فقط این که چه روزی رو بگیریم این مورد بحث‌های مختلفی بوده و چون دو روایت وجود داره که پس از اینکه ارتش ایران وارد بابل شد چند روز، یک روز 14 اکتبر بود، یک هفته بعدش یا 10 روز بعدش کوروش خودش شخصا وارد بابل شد و در اونجا اعلامیه حقوق بشر رو صادر کرد، بنابراین ما گفتیم که خیلی خوب، پس میایم از 22 تا 29 که این دوتا تاریخ روایت شده هست همه این یک هفته رو میگذاریم برای هفته کوروش تا اینکه جا بیفته و عاقبت ما روز کوروش داشته باشیم که به اعتقاد ما روز 29 اکتبر است که امروز باشه.
آقای دکتر نوریالا، در چنین روزی علاوه بر بزرگ داشته کوروش پادشاه ایران باستان، به تصور شما ایرانی ها باید چه بکنن؟
عرض کنم که من فکر میکنم که اولا کوروش رو ما به خاطر اینکه پادشاه ایران بوده نیست که احترام میذاریم. ایران خیلی پادشاه داشته. اهمیت کوروش در این است که اون نخستین انسانی است روی این کره خاکی که متوجه این شده است که مردم احتیاج به آزادی دارن، مردم احتیاج به احترام به مذاهبشون دارن، مردم احتیاج دارن که دارای عرض کنم که حقوق مختلفی باشن و دولت از اون حقوق خیانت بکنه. و در نتیجه بعد از 2500 سال ما میبینیم که جهانیان همه آمدند و میگویند که این کوروش هخامنشی که از خاک ایران برخواسته اولین کسی است که به فکر حقوق بشر افتاده. بنابراین روز بزرگداشت کوروش در واقع روز بزرگداشت حقوق بشر است و در نتیجه به نظر من هر آن کسی که در کشور ما یا هر ایرانی که در بیرون از کشور ما هست تا روزی که ما بتوانیم این روز کوروش رو روز جهانی حقوق بشر بکنیمش، باید به این بیاندیشد که از موقعیت بزرگداشت کوروش برای گسترش و ابقای حقوق بشر در کشور خودمون فعالیت بکنه. حالا انواع فعالیت ها رو میشه در این زمینه پیشنهاد کرد، ولی به نظر من مهم ایده یکی کردن تصور ما از کوروش و حقوق بشر.
اسماعیل نوریالا نویسنده و سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد.
دنیای ورزش، تازه ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
دلیل
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، دو بعد از ظهر، هفت شب و نیمه شب. دنیای ورزش.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه